أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کلماتی بود که اختلاف بود در دلالت اونها بر حرمت، و در روایات این کلمات رایج بود. یکی کلمه مکروه بود که اختلاف بود بین اعلام، که دلالت بر حرمت می کند، همونطور که آی سیستانی فرمودن، یا دلالت بر کراهت اصطلاحیه می کند، همونطور که آی داماد فرمودن، یا مجمل هست که برخی از بزرگان اختیار کردن. ما هم همین رو عرض کردیم که ما قرینه‌ای بر این که کراهت در روایات ظاهر باشد در حرمت یا ظاهر باشد در کراهت مقابل حرمت پیدا نکردیم. بله، برخی از روایات داشت لیس به حرام ولکنه مکروه، برخی از روایات هم به نفع آی سیستانی بود که ولم یکن علی یکره الحلال، یا در روایت حنان ابن صدیر هست در وسائل جلد 17 صفحه 105 که فرقد حجام به امام علیه السلام عرض کرد که من عملم چیزیست که مردم میگویند مکروه هست، اگر مکروه هست من ترک کنم. بعد حضرت سوال کرد که کارت چیست؟ گفت کارم حجام حجامت هست. بعد حضرت فرمود که اشکالی ندارد، ان نبی الله قد احتجم و اعطى الاجر ولو كان حراما ما اعطاه، که ممکن است کسی بگوید که ظاهر این تعبیر مکروهون ولو به قرینه این که امام علیه السلام بحث رو روی حرمت برد و فرمود پیامبر اجر داد و مزد داد به خاطر حجامت و حجام، و اگر حرام بود این کار را نمی کرد، می فهمون که مکروهون به معنای حرامون هست. ولیکن ما عرض کردیم استعمال اعم از حقیقته، و این روایت فرقد حجام هم ممکن است واقعا نظر فرقد این بود که اگر مکروه هم باشد کار خوبی نباشد، ولو مکروه اصطلاحی باشد، او ترک کند. امام علیه السلام بحث را روی حرمت بردن، نه اینکه معنای مکروه این هست که حرام است، و امام از کلمه مکروه حرام بودن را فهمید و لذا نفی کرد حرام بودن آن را. این واضح نیست، ولااقل با توجه به اون روایات مقابلش که لا اقول انه حرام ولکنه مکروه، و استعمالات در کلمات فقهای عامه که گاهی حرام را در مقابل مکروه می‌گذاشتند، ما به این نتیجه می‌رسیم که لفظ مکروه مجمل هست، اعم است از حرمت و کراهت اصطلاحیه. بله، عرض کردیم یک وقت امام علیه السلام می‌فرماید انی اکراه ذالک، انا لا احب ذالک، این به خاطر اینکه تناسب ندارد با حرام بودن که امام بفرماید من از این کار خوشم نمی آید، یا این کار این کار را من بد می دانم، یعنی من بدم می آید از این کار. این اگر حرام شرعی بود و خدا حرام کرده بود آن را، این تعبیر مناسب نیست با اینکه یک چیزی حرام الهی باشد و امام علیه السلام به عنوان مبین احکام خدا صرفا به این اکتفا بکنند که من از این کار خوشم نمی آید. ان الله یکره، اون مجمله، ولی امام بفرماد انا اکره و لکذالک، این به نظر ما ظهور داره در کراهت اصطلاحیه و میشه قرینه گرفت آن را بر نفی حرمت، یا امام بفرماد انی لا احب ذالک ما یعجبنی ذالک. راجع به کلمه لا یصلح، ما عرض کردیم برخلاف فرمایش آقای خویی که فرمودند ظهور دارد این لفظ در حرمت، عملون غیر صالح یعنی عملون فاسد و این ظهور در حرمت دارد، ما عرض کردیم نه، شاید لا یصلح معنی این است که شایسته نیست. کلمات بزرگان هم خیلی اختلاف داره. مرحوم آخون در حاشیه مکاسب صفحه 281 اصلا میگه ظهور لا یصلح در کراهته. امام هم در بیت جلد 5 صفحه 604 میفرمان که معنای لا یصلح اینه که حلال هست ولی شایسته نیست. جائزان لیکن لیس صالحا له. حالا شاید امام روی کلمه لا یصلح له، لا یصلح له هذا الرجل ذلک تکیه کردن، ولی کلام ایشون اینه که التعبیرات الوارده مما تناسب الکراهه مثل لا یصلح، خصوصا ما فی صحیحة الحلبی حیث قال لا یصلح له ذلک. این تعبیر لا یصلح ذلک اقوا دلالتن در این که حلال هست ولی برای او شایسته نیست، اما همینجوری هم بفرمان لا یصلح اونم تناسب با کراهت در مقابل حرمت داره. بعد فرمودن و الا ففی الحکم الشرعی الزامی لا یعبرو به مثله، این تعبیر مناسب نیست با بیان حرام الهی. اما در مقابل مرحوم آقای خویی در موسوعه جلد 27 صفحه 440 فرمودن لا یصلح ظاهر است در عدم جواز، چون لا یصلح یعنی این کار قابل انجام شدن نیست. انه عمل غیر صالح، نه اینکه حلال هست ولی مناسب نیست، نه اصلا انه عمل غیر صالح عمل فاسد. مرحوم آقای دامادم که کلماتشون مختلفه، گاهی فرمودن که لا یصلح ظهور داره در حرمت، تعبیرشون اینه هم در کتاب الحج جلد 2 صفحه 478 و 486 فرمودن، هم در برخی کلمات دیگر فرمودن که لا ینبغی ظهور در حرمت نداره ولی لا یصلح ظهور در حرمت داره. لا یصلح یعنی منافات داره، مثلا لا یصلح للمحرم ان یمست زوجته، یعنی منافات داره کارش با شأن محرم بودن، اما همین آقای داماد بعضی جاهای دیگه مثل کتاب صلات جلد 4 صفحه 186 فرمودن لایصلح مجمله، نه ظهور داره در حرمت نه ظهور داره در کراهت اصطلاحیه. و به نظر ما هم همینه، این که بگیم لایصلح ظهور داره در اینکه این عمل فاسد است روشن نیست. لایصلح شایسته نیست، شاید همین مقدار بخواد بگه، اما حرام است همچون ظهوری نداره. بله اگر متعلق لایصلح بیع باشه، مثلا لایصلح هذا البیع، اون فرق میکنه. این بیع صالح نیست، ظاهرش یعنی باطله دیگه. ببینید جایی که ظاهرش اینه حکم وضعی میخواد بیان کنه، اونجایی که ظاهرش اینه که حکم وضعی میخواد بیان کنه، این وقتی میگه لایصلح در مورد حکم وضعی، این ظاهرش ارشاد به فساد هست. ببینید در معتبر، در منتها، در کشف اللسان، در مصابیح الاحکام یه روایتی هست استظهار کردن ازش فساد فعل را، تعبیر در مورد استنجاء به روس و عزم داره، لا یصلح شیء من ذلک. خب بله ما هم بعید نمیدونیم اینجا این لا یصلح الاستنجاء بالعزم و الروس، ظاهرش اینه که یعنی چون ارشاد به یک حکم وضعی هست که یعنی این منتج نتیجه نیست، یعنی شما در استنجاء دنبال طهارت محل استنجاء هستید، با این استنجاء به عزم و روس به این هدف نمیرسید، چون یک نوع معاملات بالمعنى العام است دیگر، یعنی یک چیزیست که در اون ما دنبال صحت و فسادی، مثل بی فرقی نمی کنه، بی یا استنجاء به روس و از اینا معاملات بالمعنى العام، یعنی ما در اینها دنبال صحت و فسادیم. اینجا من قبول دارم ظهور لایصلح در ارشاد به فساد هست و این بزرگان ما هم در اینجا این رو پذیرفتن، اما در جایی که متعلق لایصلح فعل مکلفه، لایصلح التوریه مثلا، آیا این بگیم یعنی حرام است؟ نه انصافا این مجمله. راجع به کلمه لاینبغی هم ما در دوره های قبل در اصول ادعای اجمال کردیم، گفتیم لاینبغی شاید به این معناست که شایسته نیست، سزاوار نیست. این ادعای های خویی که لاینبغی ظهور دارد در این معنا که این کار نمی شود، ما گفتیم نه این روشن نیست که لاینبغی معنای لایت از سر باشد، این کار نمی شود یعنی نباید بشود، نه ممکن است به معنای این باشد که سزاوار نیست. و استشهاد هم می کردیم به این که اصل ماده لاینبغی از بغی است و بغی یعنی طلب، لاینبغی ای لا یطلب، لا یطلب یعنی چیزی نیست که انسان دنبال آن برود، یعنی سزاوار نیست. در معجم الوسیط داره که لا ينبغی لفلان ان یعمل کذا، ای لا یلیق به ولا یحسن به. ولی زمان میگفتیم ظهور ندارد لا ینبغی در حرمت برخلاف نظرهای خویی، الا اینکه غیر از این وجه، وجه دیگری هم بود و اون این بود که میگفتیم الان از لا ینبغی ما حرمت نمیفهمیم. اینا همه قبول دارن که لا ینبغی الان ازش حرمت فهمیده نمیشه، بلکه چه بسا ظهور در کراهت هم داشته باشه. مقتضای استصحاب قهقرایی که آقای جاری میدونن اینه که در زمان ائمه هم همین ظهور بوده. اینم عنوان شاهد دوم عرض میکردیم. مرحوم آقای خویی در یه بحثی در جلد 4 موسوعه اعتراف کرده به این مطلب، فرموده که الان لا ینبغی ظهور در کراهت داره برخلاف معنای لغوی اصلیش. نمیدونیم این روایات که صادر شده هنوز ظهور در معنای لغوی داشته لا ینبغی که بشه حرمت، یا ظهور پیدا کرده در این معنای جدیدی که الان ما میفهمیم که بشه کراهت و لذا مجمل میشه. اما این مطلب رو فقط در همون جلد 4 فرمودن. بعدها نظر قطعی ایشان این بوده که لا ینبغی ظهور در حرمت داره. ما برخلاف فرمایش ایشان که لا ینبغی ظهور در حرمت داره، در دوره سابقه اصولی میگفتیم نه، لا ینبغی ثابت نیست ظهور در حرمت داشته باشه. ولیکن در بحث های فقهی پذیرفتیم ظهور لا ینبغی رو در حرمت. یک شاهد ما این روایت صحیحه بود، صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام لا ینبغی نکاح اهل الكتاب، قلت جعلت فداك و عین تحریمه، قال قوله علیه السلام قوله تعالی ولا تمسكوا باسم الفوافر. گفتیم امام که فرمود لا ینبغی نکاح اهل کتاب، بلا فاصله زراره گفت و عین تحریمه، یعنی از لا ینبغی امام تحریم فهمید. البته روایات دیگر ممکن است جواز نکاح با کتابیه رو بفهمونه. ما راجع به معنای این صحیحه زراره بحث میکنیم و الا صحیحه ابن سنان داره ما احب للرجل المسلم ان يتزوج اليهوديه ولا النصرانيه مخافه ان يتعود ولده او يتنصر. من دوست ندارم که مسلمان زن یهودی یا مسیحی بگیره چون ممکن است فرزندش یهودی یا مسیحی بشه. بله، این صحیح ابن سنان مفادش جواز ازدواج با زن مسیحی یا یهودی است به عنوان اولی، نمیخوام بچه دار بشم از اون، یا بچه دارم بشم خب این تناسب با حکم تکلیفی داره، نه با صحت و فساد نکاح. خود ما احب الرجل ظهور داره در این که این حرام نیست. من دوست ندارم که مسلمان زن یهودی یا مسیحی بگیره. عیسی ابن سلام دلیل بر حلیت ازدواج با کتابی است. ما بحث فقهی نمی کنیم، ما میگیم صحیحه زراره که امام فرمود لا ینبغی نکاح اهل کتاب، زراره تحریم فهمید، گفت جوئل تو فداک و عینه تحریمو. این یک شاهد نیست برای اینکه لاینبغی در اون عرف ظهور داشته در حرمت. یکی هم این که شما در این آیه شریفه که رب حبلی ملکن لاینبغی لأحد من بعدی، اصلا مناسب نیست که معنا کنید خدایا به من یک سلطنتی بده که سزاوار نیست برای هیچ کس بعد از من. چرا سزاوار نیست؟ اصلا تناسب نداره با این معنا. لاینبقی ای لایت هستر، یه سلطنتی به من بدید که برای هیچ کس دیگه پیش نیاد، سلطنتی به من بدید که برای کسی دیگه متأثر نمی شود، محقق نمی شود. بله؟ حالا بالاخره زراره به عنوان یک شخص عرفی تحریم فهمیده. در معتبره اسحاق ابن عمار داره که لولا من الله علی الناس من طواف الوداع، مردم که طواف نسا نمی کردن، عامه و حتی برخی از عوام شیعه طواف نسا نمی کردن، فرمود اگر نبود که خدا طواف وداع را تشریع کرده بود و مردم طواف وداع می کردن، لرجعوا الی منازلهم ولا ینبغی لهم ان یمسوا نساءهم، یعنی لا تحل لهم النساء. بله، یعنی لا یتحل لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت اسبوعا آخر بعدما یسعى بین الصفا والمروه و ذالک علی الرجل و النساء واجب. ولذا بعید نیست که لاینبغی ظهور در حرمت داشت. اشکال نداری ظاهر رو با نص توضیح بدن. حالا اون که نهی هم در مورد کراهت به کار رفته، ببینید خود استعمالات دیگر هم ما کانیم بغیلنا ان نتخذ من دونک من اولیا، این تعبیر بکنیم خدایا سزاوار نیست که ما غیر از تو اولیاء دیگری رو اتخاذ کنیم، این تعبیر مناسب شاید نباشه. نمیشود تشریعاً نمیشود دیگر، تشریعاً نمیشود، یعنی جائز نیست. لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، این سزاوار نیست خورشید به قمر برسد، بسه سزاواری است. یعنی نمیشود، یعنی خورشید نمیتواند به ماه برسد.
تکوینی باشه ظهور در عدم امکان داره، اما اگر متعلق به شمع تشریعی باشه نه همچی ظهور نداره.
شاهده شما قوله به جامعه رو رد نمی کنه، معنی جامعه داره
نه. بس این اینها این شواهد وقتی زیاد شد انسان اطمینان پیدا میکنه ظهور عرفی لاینبغی در همین لایتیسر بوده. ولیکن این اختلاف در کلمات بزرگان هست. آقای داماد در یک جا در کتاب الحج جلد یک صفحه 446 فرمودن لا یخفا ضعف و ظهور لاینبغی فی الحرمه، در کتاب الصلات جلد یک صفحه 329 فرمودن دلالته موقوفتون علی ظهور لاینبغی فی الحرمه ولعله کذالک، که مقرر ایشان در پاورقی نوشتن ظهور و لایم بقی فی الحرمت ممنون. به هر حال ما بعید نمیدونیم به قرینه شواهدی که عرض کردیم ظهور لاینبغی در حرمت باشه. اما راجع به کلمه لعن، خب در این که لعن صریح در حرمت نیست، به نظر ما جای بحث نیست. ما لعن رو در مکروهات هم در روایات داریم، لعن الله ثلاثه، آکل زاده وحده، راکب الفلات وحده، النائم فی بیت وحده. بحث در اینه که ظهور لعن در حرمت یا نه، اصلا لعن ظهور در حرمت هم نداره، ممکنه به معنای کراهت باشه. مرحوم آیخوی در مصباح الفقه جلد 1 صفحه 260 فرمودن مجمل لعن، یعنی نمیخواد که بگیم این لعن به معنای حرمت یا معنای کراهته. لعن یعنی دور بودن از رحمت خدا. خب دور بودن از رحمت خدا اختصاص به ارتکاب محرمات نداره. در خانه ای که کلب هست ملائکه وارد نمیشن و اون خانه دور است از رحمت خدا، یعنی بر حرمت نمیشه. بعد ایشان فرمودن که اللهم الا ان یقال، که این روایت لعن سه نفر، آکل زادهی وحده، راکب الفلات وحده، نائم فی بیت وحده، ضعیف السند، و ما غیر از این پیدا نکردیم موردی را که خدا لعن کرده باشه مرتکب مکروه، لعن کرده باشد ارتکاب مکروه را. ولذا با این اللهم الا ان یقال میخوان بپذیرن که ظهور لعن در حرمته. لعن خدا، ظهور لعن خدا در حرمت. این فرمایش آقای خویی درست نیست. اولا این روایت لعن ثلاثه ضعیف السند نیست، دو تا سند داره، یه سندش ضعیفه. وسائل جلد 5 صفحه 332 نقل میکنه از صدوق به اسنادش از حماد ابن عمرو و انس ابن محمد، این ضعیف السنده، ولی روایت سند صحیح هم داره. من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 277، سند صدوق به ابراهیم ابن عبدالحمید، که سند درستی هست و خود ابراهیم ابن عبدالحمید هم توسط شیخ طوسی توثیق شده، همین روایت رو نقل کرده. منتظر لعن رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثه، و بعید کسی بگه لعن خدا ظهور در حرمت داره، ولی لعن پیامبر ظهور در حرمت نداره. چه فرقی میکنه؟ پس این لعن پیامبر در جایی به کار رفته که هم سندش خوبه هم موردش مورد مکروهات دیگه، و الا حرام که نیست آدم تنها غذا بخوره، تنها تو خونه بخوابه، تنها بره سفر. علاوه بر این که لعن در مکروهات اختصاص به این مورد نداره، روایات زیادی است. حالا لعن الله نگن، بگن ملعونون، وزاره ملعونون به قول متعال، یعنی خدا لعن میکنه دیگه، ملعونون اما توسط طائفه ای از مؤمنین، این خلاف ظاهره. ملعونون ملعونون من احتجب عن اخی، ملعونون من ترأس، ملعونون من هم بها، ملعون من حدث نفسه بها. طلب ریاست که حرام نیست، حالا فوقش مکروهه، یا در صحیحه هشام ابن سالم من استمع یوما فهو مغبون و من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط و من کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون. کسی که امروزش بدتر از دیروزش باشه ملعونه. یا در روایت دیگر داریم ملعون من القا کله علی الناس کل امرئ تدبره امرئه فهو ملعون. پس استعمال لن در مکروهات هست، نمیشه گفت که اختصاص دارد به یک روایت، اونم ضعیف السنده. بله لعن الله اگر بخواد فرق کنه با لعن رسول الله با ملعونان، ممکن آقای خویی بگن که در اون روایت ضعیف السند بود لعن الله ثلاثه، ولی انصافا نمیشه گفت لعن الله ظهور در حرمت داره ولی لعن رسول الله ظهور در حرمت نداره. یا حتی ملعونان ظاهرش انشاءه، نه اینکه دور است از رحمت خدا، این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که در سخط خدا هست. ملعونان یعنی در سخط و غضب خدا هست، نه اینکه دور است از رحمت خدا. ولی سا انصاف اینه که ظهور لن در حرمت و مثل نهی که گاهی در کراهت هم استعمال میشه، لعن هم گاهی در کراهت استعمال میشه، اما ظهور اولی لعن، لعن الله، لعن رسول الله، حتی لعنت الملائکه، حتی ملعونان، چون ملعونان ظاهرش انشاءه، نه اینکه صرفا بگه از رحمت خدا دور است. خب ممکنه ما هم پیش یک انسان فاسقی بنشینیم از رحمت خدا دور بشیم به خاطر همسایه بد، اما به من وقت میتونین بگن ملعونان، ملعونان من کان جارهو فاسقه، با اینکه از رحمت خدا دور میشه. به قول اون مرد بزرگ که در یک مشاهده معنوی خب نعمتهای بهشت رو میدید، یکی بهش سلام کرد همه نعمتها رفت، گفت سلام کردن با بعضی ها انسان رو از رحمت خدا دور میکنه، از رحمت خدا دور میشه آدم. اما این غیر از این است که بگن ملعونو، ملعونو زارش انشاء این است که در سخط خداست. ولذا اونم ظاهرش اینه که لعنت الملائکه و یلعنهم الملائکه و یلعنهم اللائنون، این ظاهرش اینه که یعنی دور از رحمت خداست، یعنی در سخط خداست، ظاهرش اینه. فرضا نمیشه انکار که از ظهور لعن را در حرمت، و به خاطر همین ظهوره که قای خویی در منیت و سائل صفحه 212 میگن حتی شارب الخمر متجاهر را اگر شیعه است نمیشه لعن کرد. سوال میکنن هل یجوز لعن و شارب الخمر المتجاهر الموالی؟ جواب دادن لا یجوز لعن و من هو مؤمن، غیبتش جایزه در اونی که تجاهل به آن میکنه، اما لعنش جایز نیست. حالا این خودش یک بحث فقهیه، گاهی شیعه ظالم متجاهل به فقه لعنش حرامه که نظرهای خوبیه، نظرهای زنجانیه، یا نه لعن برخی از کسانی که شیعه هستند ولی ظالم به عباد هستند، یا مبدع هستند، اینها جائز هست. این بحثی است که باید در فقه دنبال بشه. خب عرض شود خدمتتون که امام جمله‌ای دارن در مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 32 در رابطه با همین دلالت لعن بر حرمت، اونم بخونم. و اما لعن فقط ورد فی المکروهات، بعد می فرمان لعن الملائکه و کذا لعن الله و رسوله فالظاهر من ان العمل الموجب له محرم و استعماله احیانا فی مورد الکراهه، مثل همون لعن اون سه نفر، قاتل و زاده وحده، نائم فی بیت وحده، راکب فی الفلات وحده، یا در روایت داریم که لا تلعن و دواب، سوار دابه که میشید لعن نکنید این دابه رو، فان الله لعن لائنها. ایشون فرمودن که اینها در کراهت استعمال شده اما منافات نداره که ظاهر لعن حرمت باشه. وقد ورد مادة اللعن قرب 40 موردا في القرآن الكريم لا يكون مورد منها في امر مكروه فلا شبهه في ظهوره في الحرمه. انصافا فرمایش متینی است. کلمه دیگر که محل نزاع است کلمه بحث است. تو روایات زیادی داریم میگه اذا کان کذا فلا بعثه، که مفهومش اینه که ان لم یکن کذا ففیه بعثه، بحث شده که این ظهور در حرمت داره یا نه. خب بزرگانی مناقشه کردن در ظهور بعث در حرمت. مرحوم مقدس اردبیلی در مجموع الفائده جلد 1 صفحه 313، مرحوم میرزای قمی جامع الشتات جلد 2 صفحه 342، صاحب جواهر جلد 23 صفحه 361، مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب صفحه 281 فرمودن لا بعث مفهومش ظهور داره در کراهت، مثل لا یسنه که ظهور داره در کراهت. مفهوم لا بعث هم یعنی فیه بعثون، یعنی مکروهون. امام هم در کتاب البی جلد 5 صفحه 604 فرمودن معنای لا و مثل و مفهوم لا بعث از ظاهر فی الکراهه. خب به نظر ما این درست نیست. مفهوم این کان کذا فلا بعث اینه که این لم یکن کذا ففی بعث، این که بگیم ظهور داره در کراهت که امام و مرحوم آخون فرمودن که خیلی غیر عرفیه. فی بعث یعنی اشکال دارد، اذا کان کذا فلا بعث یعنی اگر این طور است اشکال ندارد. مفهومش اینه که اگر جور دیگه بود اشکال دارد. این چه ظهوری داره در کراهت در مقابل حرمت؟ اما اینکه بگیم مجمله که صاحب جواهر فرموده و برخی از بزرگان دیگر فرمودن، به نظر میرسه نه، اطلاق بعث یعنی اشکال دارد، عرف ازش میفهمه اشکال تحریمی را، ولی ظهور بعث رو در حرمت بعید نیست ما بپذیریم، همونطور که عده زیادی از بزرگان پذیرفتند از جمله های خویی صاحب مدارک، صاحب کشف اللسان، مرحوم شیخ انصاری، آقای سیستانی هم در کتاب الربا صفحه 42 همین رو فرمودن که ظاهر بعثون ولو مفهوم ازا خانه کزا فلا بعثه که علم یخون کزا ففی بعثون در ظهورش در حرمته و حملش بر کراهت قرینه میخواد. این راجع به این مباحث که در فقه خیلی محل ابتلاع هست و جایش در اصول این بحث ها خالی است و باید بیشتر بحث بشه، کلام واقع میشه در این که نهی از طبیعت چرا اقتضا میکند تمام افراد طبیعت را ترک کنیم، برخلاف امر به طبیعت که فقط اقتضا میکند یک فرد از طبیعت را بیاوریم. وجه ظهور نهی از طبیعت در ترک جمعی افراد طبیعت چیز، این بحث انشاءالله فردا دنبال خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.